سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. دیدار روز جمعه رئیس جمهور ترامپ و زلنسکی همتای اوکراینیش در قصر سفید پیرامون امضای توافقنامه مرتبط به مواد معدنی اوکراین با یک مشاجره لفظی جدی مبدل شد. سازمان ملل متحد می گوید که کاهش کمک‌های بین المللی توسط ایالات متحده بر طیف گسترده از برنامه‌های حیاتی در کشورهای مختلف جهان به شمول افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. و گروه از افغانها در کانادا به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان کارزاری را آغاز کرده‌اند که این کمک‌ها به ویژه به زنان و دختران نیازمند در ماه رمضان اختصاص خواهد یافت.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه اول ماه مارچ سال 2025 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم میر عبدالقادر مشرف در رابطه با واکنش ها به دیدار روز گذشته میان رهبران آمریکا و اوکراین صحبت میکند. مسکا صوفی همکارم در رابطه با اظهارات وزارت خارجه پاکستان در مورد مسدود ماندن گذرگاه تورخم معلومات میدهد. با ما باشید. دیدار پرتنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی واکنش های مختلف را برانگیخته است. دیدار میان هر دو رهبر یک روز قبل به هدف امضای توافقنامه صورت گرفت که بر اساس آن ایالات متحده اجازه دسترسی به مواد معدنی کمیاب اوکراین را پیدا می کرد. ولی به دنبال این دیدار قصر سفید تایید کرد که توافقنامه مورد نظر امضا نشد. برای شرح بیشتر همکارم میر عبدالقادر مشرف در استودیو با ماست. قدیر جان سلام، واکنش ها به دیدار روز گذشته میان رهبران آمریکا و اوکراین چیست؟
سلام نجوا جان به شما و بینندگان عزیز. وضعیت رخ داده در دیدار دیروز قصر سفید واکنش های زیادی را برانگیخته. رئیس جمهور ترامپ در صحبت کوتاهی که پس از این دیدار با رسانه ها داشت گفت که این دیدار دقیقاً عالی نبود و افزود که اگر ایالات متحده این توافقنامه مواد معدنی طبیعی اوکراین امضا بکنه، تصور او ایست که زلنسکی به دنبال ادامه جنگ خواهد بود. با گفته دونالد ترامپ، ایالات متحده خواستار یک جنگ 10 ساله نیست. به دنبال دیدار دیروز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه ایکس خود از دونالد ترامپ و مردم آمریکا سپاسگزاری کرد و ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز داشت گفت که روابط میان هر دو کشور میتونه احیا شود و افزود که نمیخواهد تا ایالات متحده را به عنوان یک شریک از دست بده. اما اضافه کرد که او میخواهد تا ترامپ بیشتر از اوکراین طرفداری بکنه. در میان قانونگذاران آمریکایی حکیم جیورز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس گفته است که پیروزی اوکراین به سود منافع ملی ایالات متحده است و افزوده که امریکا باید تا زمان پیروزی اوکراین در کنار آن کشور بیستد. در این حال مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کرده و گفته که روزهای سوء استفاده و به احترامی به امریکا به پایان رسیده است. همچنان باید اضافه بکنم که دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه با ابراز خرسندی و تایید حرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کیف با جنگ جهانی سوم قماربازی میکنه. اما رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی از رهبر خود دفاع کرده است و علاوه بر این گفته برخی از مقامهای اروپایی به شمول فرانسه، آلمان، فنلند و هلند به حمایت از اوکراین صدا بلند کردند.
You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mr. President. یک مشاجره لفظی جدی میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید.
شما در حال حاضر موقف قوی ندارید. شما با زندگی میلیون ها نفر قمار میزنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار میزنید.
رئیس جمهور ترامپ همتای اوکراینی خود را با امضای توافقنامه هشدار داد که بر اساس آن ایالات متحده در بدل حمایت از جنگ اوکراین علیه تهاجم روسیه با مواد معدنی کمیاب اوکراین دسترسی پیدا خواهد کرد.
شما یا باید توافق کنید و یا ما بیرون می شویم.
دونالد ترامپ پس از این دیدار در شبکه اجتماعی تروت با لغو این توافقنامه اشاره نموده و گفته است که ولادیمیر زلنسکی به ایالات متحده به احترامی کرده و آماده صلح نیست. این دیدار که در حضور ده‌ها گزارشگر و خبرنگار در دفتر کاری رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفت، پس از آن به جدیت پیوست که ولادیمیر زلنسکی به موضوع اشغال شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 اشاره کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ترامپ، بلافاصله زلنسکی را با شمولیت در یک سفر تبلیغاتی متهم کرد.
آیا فکر می کنید که این محترمانه است تا به دفتر کاری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیایید و بر حکومت بتازید که تلاش دارد تا از ویرانی کشور شما جلوگیری کند؟
ولادیمیر زلنسکی قصر سفید را پس از چاشت روز جمعه ترک کرد و کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان اردو رهبر نیز لغو شد. توافقنامه پیشنهادی میان ایالات متحده و اوکراین شامل مقررات برای مالکیت مشترک و مدیریت صندوق بازسازی اوکراین پس از ختم جنگ است که بر اساس آن اوکراین باید 50% عواید آینده از منابع طبیعی خود را به بازسازی اختصاص دهد. دونالد ترامپ توافقنامه مواد معدنی طبیعی اوکراین را با عنوان یک طرح حمایتی به جای ضمانت‌های امنیتی توصیف کرده است که در آن ایالات متحده از نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین پس از پایان جنگ با روسیه حمایت می‌کند.
امیدوار بودم که توافقنامه مواد معدنی که میتواند تحول در روابط را ایجاد کند به خوبی به پیش خواهد برود. با زلنسکی امروز صبح صحبت کردم و گفتم که خونسرد باشد.
دونالد ترامپ از قبل فشار بر اوکراین را افزایش داده بود تا جنگ را تمام کند و کیف را به آغاز این جنگ متهم کرده است. نظامیان روسی در فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کردند. دونالد ترامپ با معکوس کردن پالیسی های جو بایدن مذاکرات مستقیم با روسیه را بدون شمولیت اوکراین یا متحدین اروپایی واشنگتن راه اندازی کرد. ولادیمیر زلنسکی پس از بیرون شدن از قصر سفید در صفحه اکس خود از دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده سپاسگزاری کرده و گفته است که اوکراین نیازمند یک صلح عادلانه و دائمی بوده و افزوده که دقیقاً برای همین هدف کار میکنند.
مقام‌های طبی امروز شنبه گفتند که در نتیجه حمله شبانه تیاره‌های بدون سرنشین روسیه به منطقه خارکیف اوکراین حداقل 7 نفر زخمی شدند. این حمله به یک مرکز طبی، ساختمان‌های مسکونی، مغازه‌ها و دیگر تأسیسات غیر نظامی آسیب رساند. به گفته مقام‌های محلی یکی از تیاره‌ها به یک مرکز تداوی 3 طبقه‌ای برخورد کرد که باعث آتش‌سوزی در بام آن شد. مقام ها همچنان گفتند که امدادگران حداقل 64 نفر از جمله 56 مریض و یک کودک را از ساختمان خارج کردند. سازمان ملل متحد میگوید که کاهش کمک های بین المللی توسط ایالات متحده بر طیف گسترده از برنامه های حیاتی تأثیر خواهد گذاشت. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این کاهش بر یک سلسله از برنامه ها از کمک های بشر دوستانه نجات جانی گرفته تا حمایت از جوامع آسیب پذیری که پس از جنگ یا آفات طبیعی بهبود میابند تأثیر میگذارد.
Severe cuts in funding by the United States. عواقب کاهش کمک‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده به خصوص برای افراد آسیب‌پذیر در سراسر جهان ویرانگر خواهد بود. در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر از خدمات حفاظتی محروم خواهند شد و صدها پروژه امدادی دیگر به حالت تعلیق درآمدند. در شمال شرق سوریه، جایی که 2,500,000 نفر به کمک نیاز دارند، فقدان بودجه ایالات متحده به این معنی است که جمعیت بزرگی را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در اوکراین برنامه‌ریزی بر اساس پول نقد که در سال 2024 به 1 میلیون نفر رسید، در مناطق کلیدی به حالت تعلیق درآمده است.
آقای گوترش گفت، فقط می تواند امیدوار باشد که این تصمیم ها بر اساس بررسی های دقیق تر معکوس گردد. گزارش از مسدود ماندن گذرگاه تورخم، وضعیت حقوق بشر در افغانستان و فعالیت افغانهای مقیم کانادا در مورد جمع‌آوری کمک‌های بشر دوستانه از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه به توجهتان می‌رسانیم، اما پس از یک وقفه. وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان به شکل نگران کننده رو به وخامت است. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک را وضع کردند که البته از وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان شدیداً نگران هستند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در 58مین نشست این شورا گزارش 20 صفحه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد. وی در این گزارش تاکید کرد
روی کرده طالبان در قبال زنان افغان باید در چارچوب قوانین بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد. شدت سرکوب زنان از سوی طالبان افغانستان را به کانون یک نظام نهادی نشده از تبعیض جنسیتی تبدیل کرده که میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.
به گفته بنت، طالبان نه تنها سیاست‌های زن ستیزانی خود را افزایش دادند، بلکه با تصویب قوانین سخت گیرانه همچون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها را به سطح نهادی و ساختاری رساندند. او خاطر نشان کرد که چنین قوانینی نشان دهنده تداوم و تشدید آپارتاید جنسیتی در افغانستان است.
با آمدن طالب در افغانستان، زنان افغانستان از تمام حقوق و آزادی‌های انسانی خود محروم شدند. نه تنها زنان افغانستان، بلکه مردان افغانستان هم، حتی حق نفس کشیدن ازشان گرفته شده است. از جامعه جهان می‌خواهیم که صدای زنان افغانستان را بشنوند.
مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی و مهاجرت به اوج خود رسیده و رژیم حاکم در افغانستان زنان را از تمام حقوق اساسی و انسانیشان محروم کردن.
دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه دادخواهی برای حقوق زنان و حقوق بشر با نشر اعلامیه چنین گفت:
گزارش آقای بنت وضعیت بحرانی کشور را توصیف میکند. در کنار از او آقای بنت یک از پیشنهاداتی که به شورای حقوق بشر داشته ای است که هر چه زودتر یک مکانیزم مستقل پاسخگویی بر افغانستان ایجاد بکنه تا اینکه این نقصهای حقوق بشری را در داخل افغانستان مستندسازی بکنند و در کنار از او شواهد و اسناد مورد نیاز جمع‌آوری شود. این دقیقاً یکی از خواسته‌های جامعه مدنی افغانستان هست. از سپتامبر سال گذشته به این طرف بیشتر از 90 سازمان داخلی و بین‌المللی از شورای حقوق بشر خواستار ایجاد این مکانیزم شدن و جای خوشحالی است که گزارشگر ویژه افغانستان هم به این صدا پیوسته.
با باور مدافعان حقوق زنان، حمایت کشورهای جهان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت گام مهم در راستای مقابله با سرکوب‌های سیستماتیک طالبان و تلاش برای احقاق حقوق زنان افغانستان خواهد بود.
هزاران موارد نقض حقوق بشر به شکل آشکار و مستند وجود دارد که تمام جهان در قبال آن خاموش هستند. عملکرد سازمان جهانی حقوق بشر در قبال مردم افغانستان یک شعار است و بس.
اظهارات ریچارد بنت و گزارش وی بار دیگر توجه جهانیان را به بحران حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت اسفناک زنان افغان جلب کرده است. با این حال طالبان همواره گفتند حقوق زنان در سایه شریعت اسلام تامین است و هر برخورد سو با زنان را در حکومت خود رد کردند. طالبان موضوع زنان را بار بار موضوعی داخلی افغانستان نیز عنوان کردند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه پاکستان مدعی شده است که گذرگاه تورخم به دلیل تلاش طالبان برای ایجاد یک پوسته امنیتی در داخل خاک پاکستان بسته شده و تلاش ها میان دو طرف به هدف بازگشایی این مرز جریان دارد. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 28 فوریه به خبرنگاران گفت که امیدوار است این مشکل از طریق گفتگو حل شود. جزئیات بیشتر از همکار ما موسکا صافی میشنویم که همین اکنون در برنامه با ماست. موسکا جان سلام، جزئیات بیشتر از اظهارات مقام های پاکستانی و افغان در مورد مسدودی گذرگاه تورخم چیست و تازه ترین خبر از وضعیت گذرگاه تورخم چی است؟
پس از شما، با گذشت یک هفته هنوز هم مرز تورخم بسته است و پس از 8 روز اظهارات پاکستان به نظر می رسد. همونطور که شما گفتین، شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در پاسخ به یک سوال خبرنگار گفته که این مرز زمانی بسته شد زمانی که طالبان در خاک پاکستان یک سنگر را می ساختند که این یک اقدام یک جانبه می باشد و نباید چنین مسائل از طریق بگونه یک جانبه حل شود، بلکه از طریق میکانیزم های دو جانبه حل فصل شود و میگوید که تلاش می شود تا از طریق گفتگو زودتر زود مسئله را حل کند و در رابطه به تصمیم گیری گفته که چیزی اکنون نمی گویم. ولی طالبان میگوید که این سنگر در خاک افغانستان ساخته می شد و گفته که بسته کردن مرز تورخم اصلا یک اقدام یک طرفه پاکستان می باشد که از این کار به تجارت ترانزیتی افغانستان هم زیان رسیده و عبدالجبار حکمت که کمیسار تورخم از طرف طالبان می باشد و آنها گفته که زمان ما کار ساز را آغاز می کنیم توسط پاکستان با واکنش روبرو می شویم، ولی زمان که آنها می کنند ما با آنها چیزی هم نمی گوییم که با این همه اکنون هم مرز بسته است.
موسکا جان، مسدود ماندن این گذرگاه به تردد بیماران و اموال، البته اشاره به تجارت داشتین، تردد بیماران و اموال تجارتی چی تأثیر گذاشته تا حاله؟
این از طریق این مرز همه روزه حدود $2 میلیون تجارت صورت میگیرد که به همین مقدار تا از بسته شدن هم زیان رسیده و مطلق شما گفتین بیماران و مسافران یک تعداد از تورخم به پشاور دوباره برگشت کردن، ولی تعداد هم در آنجا منتظر بازگشایی این مرز است، ولی تا این دم هیچ تصمیمی هم گرفته نشده که این مرز چه وقت باز میگردد.
مشکا جان تشکر از گزارشت، روزت بخیر. طالبان با صدور یک اعلامیه وقوع بمبگذاری انتحاری در مدرسه دارالعلوم حقانیه در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان را محکوم کردند و با اعضای خانواده های قربانیان غمشدگی کردند. در این واقعه حامد الحق مدیر این مدرسه کشته شد. این واقعه دیروز جمعه حین نماز جمعه در این مدرسه به وقوع پیوست. به شرح بیشتر در این گزارش توجه بفرمایید.
پلیس در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان حمله بمبگذاری انتحاری در مدرسه دارالعلوم حقانیه را که در ظهر روز جمعه حین مراسم نماز جمعه به وقوع پیوست یک حمله هدفمند خواند. در این حمله حامد الحق، پسر ارشد مولانا سمیع الحق که بعد از پدرش ریاست این مدرسه را بر عهده داشت، کشته شد. در واکنش به این حمله، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در اعلامیه‌ای این حمله را محکوم کرد و مسببین آن را ترورستان خواند که دشمنان پاکستان و بشریت هستند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز این بمبگذاری را یک اقدام تروریستی شنیع و بزدلانه خواند که قادر به تضعیف عزم پاکستان نخواهد شد. شریف به مقامات دستور رسیدگی به مجروحین و ارائه یک گزارش دقیق روی چگونگی وقوع این واقعه را داده است. طبق گزارش ها در این مدرسه هزاران جنگجوی طالبان افغان با شمول ملا عمر و ملا منصور، رهبران سابق گروه طالبان و جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی، آموزش دیده است.
کسانی که از این مدرسه حقانیه و این کانون تروریست پرور فارغ می شوند در افغانستان به عنوان نماد مقدس و آدم هایی که گویا از محضر پیامبر سند تحصیلی فراغت آوردن در نهادهای افغانستان به عنوان وزیر و رئیس و چون استاد پوهنتون گماشته می شوند بدون اینکه اسناد اونها حتی در نهاد اکادمیکی وزارت تحصیلات عالی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
حامد الحق بعد از کشته شدن پدرش مولانا سمیع الحق که به نام پدر معنوی طالبان شهرت داشت رهبری این مدرسه را بر عهده گرفت.
به تئوری تولید تروریسم و جلب و جذب به شبکه‌های تروریستی بوده. به هر حال تاثیراتی که بالای دیگر طرف‌هایی که به همچو ایدئولوژی ملابس هستن هی است که برای از اونا هم یک اخطار است که تقریبا نباید به اهداف تروریستی ترجیح بدن و تئوری هایی که از طرف استراتژیست های تروریسم مطرح میشه برای از اونا باید دیگر پابند نباشن و به عین ترتیب به طرف طالبایی که در افغانستان حالا حاکمیت داره یک زنگ خطر است که در هر جایی که اینا باشن و هر قدر تدابیر شدید امنیتی داشته باشه باز هم داعش توانایی زیره داره که بالای از اینا عملیات تروریستی خود انجام بده.
مدرسه دارالعلوم حقانیه در سال 1947 بر مبنای طرز تفکر دیوبندی تأسیس شد و به آن لقب دانشگاه جهاد را نیز دادند. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آرزو در کابل که 86 روز قبل پس از هجوم افراد اداره استخبارات و امر به معروف نهی از منکر طالبان مسدود گردیده بود، حالا دوباره اجازه فعالیت را دریافت کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان در حالی که از بازگشایی تلویزیون آرزو استقبال کرد، گفت مسدودی این رسانه تخطی آشکار از آزادی رسانه ها بود که باید صورت نمی گرفت. بصیر عابد رئیس تلویزیون آرزو با مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز صبح مهر و لاک دفتر آرزو را رسما از بین برد و کارمندان آن تلویزیون به کارشان آغاز کردند. گروهی از افغانها در کانادا به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان کارزار را آغاز کردند. این کارزار که در پایتخت کانادا راه اندازی شده با هدف حمایت از خانواده‌های در حال مبارزه با فقر و گرسنگی طراحی شده است. کمک‌ها به ویژه به زنان و دختران نیازمند در ماه رمضان اختصاص خواهد یافت. احمد فرشاد سال گزارش از این ابتکار تهیه کرده که با هم میبینیم.
روایت از فقر خانمان سوز در افغانستان که هر روز سایه سنگین تر بر زندگی مردم میافکند و خانواده های بیشتری را در گرداب ناداری و گرسنگی فرو میبرند. به ویژه در 3 سال اخیر میزان فقر و گرسنگی به گونه کم پیشینه ای افزایش یافته و زندگی میلیون ها افغان را به چالش کشیده است. گروهی از دانشجویان افغان در دانشگاهی در اتاوا با برگزاری نشستی در تلاش جمع‌آوری کمک های بشردوستانه اند تا در سرمای زمستان امسال به خانواده های نادار توزیع شود.
بدون از اینکه ما کدام سرویس کاست یا کدام تکس از این پول بگیریم و در پایلوی از این مقدار پول ما میخواییم به خانم ها و طفلای بی‌وضاعت که در خیمه ها زندگی میکنن و از طریق برف شدید خیمه هایشان از بین رفته به اونا.
کانادا به عنوان یکی از حامیان اصلی افغانستان نقش کلیدی در ارائه کمک های بشردوستانه داشته است. با وجود نگرانی ها درباره احتمال قطع این کمک ها، سفیر افغانستان در کانادا تاکید می کند که تاکنون هیچ تصمیمی برای توقف حمایت های دولت کانادا از مردم افغانستان در چارچوب نهادهای بین المللی گرفته نشده است.
بحث عمومی در بین کشورهای کمک کننده راجع به امکان کاهش جنبه های یا ابعادی از کمک های بشری در کل وجود داره، اما مشخصا در رابطه با کاهش کمک های کانادا، کمک های بشری کانادا به افغانستان از طریق سازمان های بین المللی کدام بحث جدی فعلا وجود نداره.
هنرمندان با حراج گذاشتن آثارشان و برخی بازرگانان با ارائه کمک های مالی در تلاشند تا به یاری مردم افغانستان بشتابند. این ابتکار بشردوستانه تلاش است برای تسکین گوشه‌ای از دردها و رنج ها و فقر و تنگ دستی بر زندگی مردم افغانستان.
22.9 میلیون حدودا نصف نفوس افغانستان میشه که اینا به کمک های بشر دوستانه نیاز دارن. وضعیت اقتصاد خیلی دشوار است، بیکاری به اوجش رسیده.
افغان های مقیم کانادا در حال برای شهروندان نادار افغانستان کمک جمع آوری میکنن که این کشور به شدت پس از سقوط افغانستان به دست طالبان زیر خط فقر رفته است. بر بنیاد بسیار از گزارش ها، شمار زیادی از افغان ها برای 3 وعده غذایی غذای کامل در دست ندارند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، اتاوا.
امروز شنبه اول ماه رمضان است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده فرا رسیدن ماه رمضان به تمام مسلمانان جهان تبریک گفت. در رابطه با ماه رمضان گزارش داریم که توجهتان را جلب می‌کنیم.
مسلمانان در اندونزیا آغاز ماه رمضان را با ادای نماز به روز شنبه تجلیل کردند. در مسجد استقلال در شهر جاکارتا که بزرگترین مسجد جنوب شرق آسیا محسوب می شود، برخی از مردم در راهروها خوابیده بودند تا برای آغاز نماز و افطار آمادگی بگیرند. در اندونزیا، کشوری که 90% از جمعیت 282 میلیونی آن مسلمانند، رمضان یک زمان مقدس شمرده می شود و بسیاری از مردم مشتاقانه در انتظار این ماه برای روزداری و تفکر معنوی می باشند.
برای ما مسلمانان این ماه یک ماه مقدس است، ماهی که پر از رحمت و مغفرت خداوند است و گناهان ما بخشیده می شود. من بسیار شکرگزار هستم که یک بار دیگر رمضان را تجربه می کنم و می توانم در آرامش و امنیت در اندونزیا عبادت کنم.
اما فرارسیدن ماه مبارک رمضان در غزه، مردم غزه را در واقعیت بی سابقه و متفاوت از سالهای گذشته قرار داده است. جنگ سایه سنگینی بر زندگی روزمره مردم انداخته و این ماه که معمولاً با شادی و عبادت همراه است، بعض زمان پر از اندوه و سختی مبدل شده است.
رمضان امسال با سالهای گذشته کاملاً متفاوت است. جنگ زخمهای عمیقی بر جا گذاشته و بازار از مواد اساسی خالی است. مردم منابع درآمد خود را از دست داده اند. ما با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستیم و جنگ بر همه مردم تأثیر خود را گذاشته است. اکنون بیشتر مردم بی خانه شده اند و در جاده ها، خیمه ها و پناهگاه ها زندگی می کنند.
اما برخی دیگری از فلسطینیان می گویند که رمضان امسال نسبت به سال گذشته کمی بهتر است، اما همچنان با حالت عادی فاصله زیادی دارد، زیرا آنان با پیامدهای جنگ 15 ماهه میان اسرائیل و حماس دست و پنجه نرم می کنند. جنگی که یکی از مرگبارترین و ویرانگرترین فاجعه در تاریخ معاصر بوده است.
می توانیم بگوییم که امسال نسبت به سال گذشته بهتر است، چون سال گذشته همان طوری که همه می دانند مردم از هم جدا شدند. برخی در جنوب و برخی دیگر در شمال بودند، زیرا اشغالگران اسرائیلی غزه را به 2 بخش تقسیم کرده بودند. اما امسال وضعیت کمی بهتر است، چون مردم به خانه های ویران شده خود بازگشته اند و شرایط نسبت به سال گذشته تا حدی بهتر شده است.
این در حال است که مصر روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات فشرده میان اسرائیل و حماس در قاهره برای مرحله بعدی آتش‌بس در غزه آغاز شده است. مرحله اول آتش‌بس آخر این هفته به پایان می رسد، اما طبق توافق میان دو طرف آتش بس تا زمان ادامه مذاکرات برقرار خواهد ماند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان محترم، برنامه دری در همینجا به پایان میرسه، اما فراموش نکنین که برنامه های رادیویی ما که شما میتونین از طریق یوتیوب، فیسبوک و ستلایت دوره مشاهده کنین آغاز میشه. یکی از برنامه های ما به نام ساس و غک یا صدای شماست که ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر است. شماره تماسش 202-980-6820. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر.